عرض کنم خدمت عزیزانی که تشریف آوردن، زحمت کشیدیم تو این هوای بارونی تشریف آوردیم اینجا. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزانی که تشریف آوردن تو هوای بارونی تشریف آوردیم. برنامه این شب اولین سلسله از برنامه‌های حافظ شناسی هستش که توسط انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه جورج واشنگتن ارائه میشه. سخنرانی برنامه همونجوری که مستحضر هستیم اندیشمند و فیلسوف بزرگ دکتر عبدالکریم سروش هستن. قبل از برنامه فقط چند نکته رو خدمتتون بگم. اگه لطف کنید که سلفوناتون خاموش بفرمایید خیلی ممنون میشم. سوالایی که قراره در قسمت دوم ارائه بشه لطف کنید شفاهی باشه و کوتاه به خاطر محدودیت وقت. مطلب دیگه این که لطف کنید در چارچوب موضوع باشه. اگر که تأخیری خلاصه پیش اومد پوزش میخواییم از همه عزیزان. امیدوارم از هفته آینده بتونیم برنامه رو یه ساعت جابجا کنیم، ساعت 8 منتقلش کنیم. انشاءالله به اطلاعات میرسونیم. دکتر عبدالکریم سروش.
بول از اونا باشه بهتره، چون از صدای شما هم صدای قوی نبود. باید خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتداعا باید خدمت دوستان سلام کنم و درود بفرستم و بلافاصله هم احتضار کنم به خاطر تأخیری که در ورود پیش آمد و علت اون هم چیزی بود که رفعش خارج از کنترل ما بود، گویا که گروهی از شهروندان تبت تظاهراتی کرده بودن و راه رو بسته بودن و به هیچ حیله‌ای هم گشوده نمی شد. هرچم که شعر حافظ رو خوندیم که در میخانه ببستن خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند و بس در بسته به مفتاح دعا بکشایند، ولی این در بسته رو با مفتاح دعا نگشودند. مجبور شدیم که پشت خط تظاهرات بمانیم و به کرم و مدارا و مروت دوستان اعتماد کنیم که این تأخیر رو ببخشایند و از این پس هم به گونه ای عمل کنیم که اگر چنین موانعی پیش آمد به چنین تأخیرهایی منتهی نشود. اکنون ما یک ساعت وقت رو متاسفانه از دست داده ایم و در این فرصت کوتاه باید حق مطلب و حق حافظ و حق مشتاقان و علاقه مندان به حافظ رو ادا کنیم و از اونها چیزی کم نگذاریم. باری مطلب سوم اظهار خوشبختی است از توفیق مجددی که برای بنده حاصل آمده تا در این مکان مبارک یعنی دانشگاه با هموطنان بنشینیم و در مورد یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخمان سخن بگوییم و پای درس او نکته‌ها بیاموزیم و انبان ذهن رو غنی‌تر و توانگرتر کنیم. حافظ اقیانوس بزرگی است و همه ما ایرانیان با او آشنایی داریم، بعضی بیشتر و بعضی کمتر. قرنها ما با حافظ زیسته ایم و از در محضر او درس آموخته ایم. هیچ یک از ما نیست که ابیاتی از او رو به خاطر نداشته باشد. هیچ یک از ما نیست که در عمر خودش این کتاب رو باز نکرده باشد، چند سطری نخوانده باشد و از حافظ حکمتی و عبرتی نیاموخته باشد. به همین سبب سخن گفتن از حافظ هم دشوار است، هم آسان، هم به دلیل آشنایی آسان است و هم به خاطر لزوم آشنایی زدایی دشوار است و از همه دشوارتر این است که این دریا رو در این پیمانه های تنگ اون هم در چهار مجلس نمیتوان گنجاند. ولی به تعبیر مولانا اگر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد، قسمت یک روزه ای. از دریا میتوان به اندازه رفع آتش برداشت، اما دریا دریاست و بر جای خود میماند. من در ایران سالها پیش توفیق داشتم که در باب حافظ سخنانی بگویم و جلساتی هفتگی رو با دوستان علاقمند به سر ببرم. مجموعاً 44 جلسه در باب حافظ سخن گفتم که متاسفانه تا کنون به صورت کتاب منتشر نشده است، ولی امیدوارم که این مهم صورت عمل و تحقق بپذیرد و بتوانم اون رو به صورت کتاب مستقلی به طبع برسانم. اما خوشبختانه عرصه کتاب شناسی حافظ عرصه پربار و برگی است، یعنی آثار فراوان در این زمینه منتشر شده است و شما هیچ کدام از این بابت کم نخواهید آورد. یعنی کسانی که پژوهشگر و جستجوگر حافظند و میخواهند که با این متفکر آشنایی بیشتری حاصل کنند، از لحاظ مقالات، از لحاظ کتابها، مونوگرافیها و غیره هیچگاه در نقیصه نخواهند بود و حاجتشون به وجه اکمل رفع میشود. علل خصوص که در این 50 سال اخیر موج حافظ شناسی به اوج رسیده است و این بازار رونق بی سابقه ای پیدا کرده است و حافظ شناسان فراوان از هر گوشه در رسیده اند و به کالبد شکافی حافظ و به حافظ شناسی آکادمیک پرداخته اند. شاعران که جای خود رو دارن، ادیبان که جای خود رو دارن، مورخان همینطور، متفکران و حکیمان و فیلسوفان هم اکنون جرعه نوش بزم حافظند و از محضر او درس می آموزند. مایه خوشبختی است. در این حال همین نشان می دهد که ما هنوز با حافظ وداع نکرده ایم. معنای سخن من این نیست که وداع کردن با حافظ کار خوبی است که ما اون رو ترک کرده ایم. معنای حرف من این است که گویی که ما هنوز هم عصر و هم زبان حافظیم. حرفی که او میزند حرف دل ماست و ما وقتی که او رو میخوانیم خودمون رو در او میابیم. به همین سبب است که با حافظ این چنین انسی داریم که شاید با هیچ شاعر دیگری این انس رو نداریم. حافظ به پاره ای از سنت ما بدل نشده است، متعلق به گذشته نیست. کسی نیست که ما اندیشه او رو، آثار او رو از زیر خاک بیرون بیاریم، به صورت یک امر تزیینی، یک امر تاریخی مورد مطالعه قرار بدهیم. چنین نیست. شاید ما پاره ای از کتابها و آثار گذشتگان رو چنین بکنیم. حافظ معاصر ماست. این معاصر بودن از یک حیث نیکوست و از یک حیث هم نکوهیده است، یعنی نیکو نیست. از اون حیثی که نیکو نیست این است که معناش این است که گویی که ما هنوز در اون دوران حافظ به سر میبریم، یا به تعبیر ساده تر در جا میزنیم. مسائل ما مسائل اوست و لذا به دنبال پاسخهایی میگردیم که او به سوالات و به مسائل داده است. گرفتاری های ما همان گرفتاری هاست، دردهای ما کم و بیش همان درد هاست و از این جهت حافظ رو در حافظه خودمون دور نمیابیم، بیگانه نمیابیم، با او همزبانی و همنشینی میکنیم، او رو به مجالس انس خودمون راه میدهیم. همین امشب و در این دیار قربت ما ایرانیان، ما هموطنان که اینطور به خاطر حافظ و زیر لواء او و تحت نام او گرد آمده ایم، یکی از نشانه های همین معناست که حافظ برای ما همچنان جاذبه دارد و جاذبه او یک جاذبه وهمی و خیالی نیست. معلوم است که حرفی دارد که به دل ما می نشیند، به جان ما می نشیند و با ما سخن می گوید و پاسخ پرسش های ما رو می دهد. این نکته است. کمتر گویندهی نویسندهی از گذشته، اون هم گذشته 2-600 سال پیش، این چنین همروزگار ما می شود و می تواند با ما هم سخنی و هم زبانی بکنه. یکی از علالش یا دلائلش چنان که گفتم این است که ما چندان از اون عصر پیشتر نیامده ایم و مشابهت زیادی میان ما ایرانیان امروز هست با اون دوران که حافظ در اون میزیست و در مورد او سخن میگفت، جامعه ای که نقد میکرد و بیماری هایی و آفت هایی که در جامعه میدید و میکوشید اونها رو بر آفتاب بیندازد، افشا بکند و احیانا نسخه علاج و درمان بپیچد. اما از یک جهت هم نیکوست، به خاطر اینکه ما حرف حافظ رو میفهمیم و میتوانیم با او ارتباط برقرار بکنیم و گرفتاری چندانی از این بابت نداریم. انا ای حال وضعیت ما با حافظ چنین است. حالا نکته اولی که میخواستم در اینجا عرض بکنم همین بود که میتوانیم ما همین سوال رو از خودمون بپرسیم: چرا حافظ؟ چرا ما باید بنشینیم و درباره حافظ سخن بگوییم؟ از حافظ ما چه میآموزیم؟ چرا به درد ما میخورد؟ خیلی حیف است و خیلی غیر منطقی است اگر حافظ برای ما فقط جنبه انترتینمنت، جنبه سرگرمی و تفریح داشته باشد. شاید پاره از بیخبران چنین نگاهی به حافظ و اشعار او داشته باشند، برای سرگرمی، برای وقت کشی، برای تفریح، برای پر کردن وقت‌های خالی. مولانا در باب بعضی از کسانی که قرآن می‌خوانند به این قصد می‌گوید که خیشتن مشغول کردن از ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. بعضی ها با خواندن کلام خدا میخواهند رفع ملالت بکنند، میخواهند وقتی رو پر کنند، میخواهند از مشغله های زندگی فراغت موقتی بگیرند، مرخصی بگیرند. بعضی ها با حافظ همچنین میکنند، با خود مولانا همچنین میکنند. خب این بد به کار بردن اونهاست که مبتنی بر نشناختن و جهل به این بزرگان است. باز از مولانا براتون بگم، میگوید که کتاب رو بالش هم میتوان کرد و زیر سر هم میتوان نهاد، ولی کتاب رو برای بالش شدن ننوشتن و این فقط جهالن که از کتاب وقتی استفاده نمیبرن، از حجم کتاب، از این جسم فیزیکی کتاب استفاده میکنن تا اون رو بدل به بالش کنن. گرچه مقصود از کتاب اون فن بود، گرتوش بالش کنی هم میشود. پاره از افراد این چنین، ولی این نیست اون استفاده بهینه‌ای که از حافظ و از کلمات بزرگان میتوان کرد. همینجا من بعد یک اشتباهی رو رفع کنم. ما حافظ رو شاعر میخوانیم، ما سعدی رو شاعر میخوانیم، مولوی رو شاعر میخوانیم. شاعری کم مقامی نیست، مرتبت نازلی نیست، اما متاسفانه برای بعضی ها چنین تلقی و چنین تدائی شده است که شاعری یعنی اینکه یک کسی بیکار است و کارهای جدیش رو جای دیگری و وقت دیگری انجام میده. وقتی که بیکاره و میخواد که به هر حال همون وقت دیگران رو پر کنه، یه چند کلمه شعرم میگه. ما گاهی در تعبیرات و محاوره عامه میگوییم که فلانی شعر میگه، یعنی حرفای بی اساس میزنه، حرفای بی قیمت میزنه. ببینید این کلمه شاعری از این حیث به ذهن ما خیانت کرده است. بزرگان ما یعنی حافظ، مولوی، سعدی، اینها متفکران سرزمین ما هستند. گناه نکردند، تقصیر نکردند اگر اندیشه های خودشون رو به نظم گفتند، به صورت شعر درآوردند. خب زیباتر است، شیرین‌تر است، دلپذیرتر است. به قول سعدی، به شهد عبارت برآمیخته، به پرویزن معرفت بیخته. از یک طرف به پرویزن قربال، با قربال معرفت اون رو قربال کردن، یعنی اون جواهرهای درشتش رو در اختیار ما قرار دادن، ولی از طرف دیگر این رو به شهد عبارت هم برامیختن، یعنی این داروی تلخ نصیحت یا لقمه های بزرگ حکمت رو ریز کردن، کوچک کردن، شهدآلود کردن، شیرین کردن و مهربانانه در اختیار ما قرار دادن. حالا اگر سخنانشون رو، افکارشون رو به صورت شعر بیان کردن، این چیزی کم نمی کند از اندیشه های حکمت آمیز اونها. شاعر خواندن اونها معناش این نیستش که اینها فروترند از متفکران دیگر. ما بله فیلسوفانی داشتیم که رسماً فیلسوف بودن، ابن سینا داشتیم، خواجه نصیر طوسی داشتیم، سهروردی داشتیم و دیگران و دیگران. اینا فیلسوفن و البته فیلسوفان با ذوقی هم هستن اتفاقا، ولی خب شاعر نبودن، اندیشه هاشون رو به صورت شعر بیان نکردن. ولی یک دستم متفکر داشتیم که بر اندیشه خودشون ردای فلسفی نپوشاندند، به جای او ردای شعر پوشاندند و از این طریق اونها رو مردمی تر کردن، بیشتر در دسترس ما قرار دادن. شما فقط کافیست اخلاق ناصری که یک کتاب اخلاقی است که مرحوم خواجه نصیر طوسی نوشته، این رو مقایسه کنید با گلستان سعدی و بعد به لحاظ تاریخی هم سرنوشت و سرگذشت اینها رو با یکدیگر قیاس بکنید که کدام یکی از اینها نفوذ بیشتر در دل مردم داشته. باز هر یک از ما که اینجا هستیم چیزی از گلستان سعدی میدانیم، چیزی شنیده ایم و استفاده کردیم، ولی من نمیدونم چند نفر از حاضران مجلس ما که اهل فضل هم در میانشون کم نیست اصلا یک بار کتاب اخلاق ناصری رو به دست گرفته باشن، یک صفحه از اون رو خونده باشن. و من به شما توصیه میکنم این کارم نکنید، برای اینکه بسیار کتاب رماننده است. اولا نثر فوق العاده مغلق و دشوار و دیریابی داره و ثانیاً هم نکاتی که در او آمده به قدری قامزه و به زبان چنان پیچیده‌ای بیان شده است که هیچ عاطفه‌ای رو تحریک نمی‌کند، هیچ عضله‌ای رو به حرکت وا نمی‌دارد. چون شما بالاخره از کتاب اخلاقی انتظار این دارید که شما رو به حرکت وا داره، انتظار این دارید که چنان در جان شما بنشیند که این جان شما به پرواز درآید، شما رو آماده عمل بکنه. اون کتاب مطلقاً این کار رو نمی‌کنه، مطلقاً این کار رو نمی‌کنه، در حالی که این دو کتاب اتفاقاً در عصر واحدی نوشته شدن. خواجه نصیر طوسی در قرن هفتم می‌زیست و متوفا به سال 672 یا 673. سعدی هم در قرن هفتم می‌زیست، کمی عمر بلندتری کرد از خواجه نصیر طوسی. این در شیراز بود، اون در بغداد بود و بعد هم در مراغه و اینها پیش هلاکو خان. ولی هرچه که بود هر دو ایرانی بودن، هر دو فارسی نویس بودن، هر دو سنت بلند ایران رو، تاریخ و تمدن ایران رو پشت سر داشتن. ولی یکی فیلسوفانه نوشت و یکی دیگر یعنی سعدی شاعرانه نوشت. این ذوق شاعری که در کار کرد کتابش رو یک گلستان جاوید کرد، یعنی گفتش که به تعبیر خود سعدی گل همین پنج روز شش باشد، این گلستان همیشه خوش باشد و همیشه خوش ماند الا زمان نا هازا. به همین سبب است که عرض میکنم این نکته ساده است اما به خاطر داشته باشید که وقتی ما سعدی رو، حافظ رو، مولانا رو و امثال اینها رو، حتی نظامی رو حکیم شاعر میخوانیم، این کلمه شاعری مبادا از قدر و منزلت اونها بکاهد، مبادا ما گمان کنیم که اینها اهل نظر نبودن، اهل دانش نبودن، خیالاتی رو به شعر در می آوردن، اونم اوقات بیکاری، اونم برای بیکاران. اینطوری نبوده اصلا و ابدا. قرنها مردم ما با آثار این بزرگان زندگی کردن، ازشون درس آموختن، سختی های زندگی رو در کنار اونها سبک کردن و آینه‌وار خودشون رو در این آثار دیده‌اند و تا امروز هم از اونها تغذیه می‌کنن و این تغذیه کردن استمرار داره. به همین سبب به حافظ اینجوری نگاه بکنید، یعنی به منزله یک متفکر زندگی شناس، که این رو من بعداً توضیح بیشتری خواهم داد، حافظ شاعر زندگی است، زندگی شناس است، میدونه زندگی یعنی چی، این پیچ و خم و زیر و بمش رو بسیار نیکو شناخته و این شناخت نیکو رو هنرمندانه در اختیار ما نهاده است. هنرمندانه به حافظ این چنین نگاه بکنید. من خودم گاهی با انتقاد بعضی از دوستان مواجه شدم، چون در پاره ای از آثار نوشته های خود و همچنین در گفتار من خب از اشعار این شعرا استفاده می کنم استفاده بردم همواره و تغذیه کرده ام و گاهی پاره از اونها رو با دیگران هم در میان میگذارم، حتی در مباحث استدلالی، حتی در مباحث فلسفی و کلامی. گاهی به من اعتراض شده است که در این گونه مباحث نباید پای شعر رو در میان آورد و این همون جایی است که من رو بی‌طاقت میکنه. به قول مولانا گفت بعضی ها وقتی که میگن عشق جبر میاره، گفتش که لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، اون که عاشق نیست حبس جبر کرد. و منم میدونم این طوریه، ولی اونجا دیگه کلمه جبر رو شما نباید به کار ببرید، منو بی صبر میکنه. ببینید تلقی همین است، گمان میکنن که حافظ مولوی اینا یه چیزی پروندن، یه حرف سستی به صورت شعر زدن، قابل استناد نیست که. یعنی چه؟ اصلا تمام حکمتشون رو اینا تو همین کتاب ها به ودیعت نهادن. اینا اگر بزرگان قومن، بزرگیشون به خاطر همین سخنان نیکو و فرهیخته ایست که گفتن. اگه ما خودمون از اونا محروم کنیم، چون به جامعه شعر در آمده دیگه چی باقی میمونه؟ اینا حکمتهای جاودانند که برای ما باقی موندن و همواره قابل استنادن. فکر میکنن شعر یعنی استعاره، یعنی تشبیه، یعنی تخییل. البته همینطوره، شعر قوه و عنصر خیال در او بسیار قوی است، جای تردیدی نیست، ولی این قوه خیال یه مرکبی است که این شاعر سوار میشه و با او به افق حقایق میرود و بعد اونها رو کشف میکنه و برمیداره و در یه جامعه هنرمندانه به ما عرضه میکنه. نه اینکه خیال بافی میکنه، نه اینکه خیال بافی میکنه، عنصر خیال به او کمک میکند برای کشف یک دنیاهای تازه و این اکتشافات خود رو با ما در میان میگذاره. به همین سبب هم هست که ما هیچ وقت از این شاعران مستغنی نیستیم. گذشتگان رو خوب میفهمیدن، در اشعار نظامی هست، میگوید که پیش شو پسی بس صف کبریا، پس شعرا آمد و پیشم بیا. که بلا فاصله در حضور خداوند که مردم صف می‌بندند، صف اول و مقدم پیامبرانند، صف دوم شاعرانند. یعنی اینقدر نزدیکن به مرتبه پیامبری. بعد از اوست که نوبت فیلسوفان میرسد، نوبت ریاضیدانان میرسد، نوبت مهندسان و تکنوکرات ها، اونا خیلی عقب‌ترن. ولی پیش و پسی و صف انبیا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. شعرا را از این جنس می شمردن، از جنس کاشفان عالم واقعیت. و البته من مدعی نیستم که همه شعرا از این جنس بودن، چون ما شعر داریم، نظم داریم، همچنان که خودتون می دونید خیلی از شعرهای ما ناظم بودن، فقط کلمات رو به رشته یک کلام موزون می کشیدن. اما شاعران واقعی، یعنی اونهایی که قواسی در دریای معرفت میکردن، اونها حکمشون جداست و حافظ قطعا یکی از این بزرگواران است. خب این مقدمه رو من عرض کردم برای اینکه اجمالا روشن شده باشد که ما پای درس چه کسی و بر سر خوان ضیافت و سفره کرامت چه بزرگی نشسته ایم و این خوانسالار چه لقمه های لذیذ و مطبوع و پر ویتامینی رو در اختیار ما قرار خواهد داد. اما مطلب دوم، دوره‌ای که حافظ در او میزیست. من قصد بیان جزئیات تاریخی رو ندارم، به هر حال حافظ متعلق به دورانی است که پس از بلای مغول دوباره بلای تیمور بر دیار ما وارد شد یا در آستانه وارد شدن بود و به همین سبب او شاهد و واجد دو تجربه بود، یکی تجربه پیرانی که مغولان به بار آورده بودند و البته خوشبختانه خطه شیراز و فارس تقریبا از هجوم آنها در امان مانده بود، و دومی هم تیموریان بودند و تیمور لنگ. و حافظ در همین دوره میزیست، یعنی در قرن هشتم هجری. علاوه بر این که خانها و حکام محلی، یعنی امیر مبارزالدین، شیخ شاه شجاع، شیخ ابو اسحاق، اینها هم که می‌دانید با یکدیگر دائما در جنگ و گریز و کشت و کشتار بودن و روزی نبود که حادثه تلخی و ناروایی و ناگواری در آنجاها رخ ندهد. حافظ بی جهت نمی گفت، می گفت که مزاج دهر تبه شد در این بلا، حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. این تعبیر تباه شدن مزاج دهر بسیار تعبیر نیکو و رسایی است و قابل تأمل است. حافظ همون وقتی زندگی میکرد که ابن خلدون در مغرب جهان اسلام، او در تونس بود، حافظ این طرف در مشرق جهان اسلام در شیراز بود، تقریبا هر دوتا یک تشخیص میدادن. ابن خلدون تقریبا متوجه شده بود که عالم اسلام و تمدن اسلامی سیر انحطاطی خود رو آغاز کرده است. در آثار ابن خلدون دیده می شود که می گوید که پاره از اخبار که از مغرب زمین اروپای اون روز رو می گه به ما می رسد نشان می دهد که در آنجا تحولاتی در حال صورت گرفتن است، ولی مطالعات و تحقیقات و نظاره های حکیمانه و مداقه های ابن خلدون به اون نشان داده بود که تمدن اسلامی به انحطاط افتاده است. این از یک طرف. از این طرف هم حافظ از تباه شدن مزاج دهر سخن می گفت و این تباه شدن چیزیست که در بسیاری از اشعار حافظ هم خودش رو نشان می دهد، یعنی ویرانی که بارها در شعر حافظ به صورت خراب، گاهی هم حتی خرابات آمده است، نشانه سمبولی، نمادی، اشاره تلمیحی به این وضعیت تاریخی کلانی است که تمدن اسلامی به او گرفتار آمده بود و ایران هم البته یک پاره ای از این تمدن بزرگ بود. مال چنین دورانی است حافظ. حالا اگر بخوایم این دیدگاه رو قدری کلانتر بکنیم، من دو تحلیل راجع به تاریخ فرهنگ اسلامی رو و دو تصویر کلان رو در اختیار شما قرار میدم تا جایگاه حافظ از این هم دقیق‌تر مشخص بشه. گمان میکنم که در بحثایی که در تفسیر سوره حدید داشتیم و پاره از دوستان حاضر در اون محضر هم بودند، من به این نکته اشاره کردم که تمدن اسلامی به طور کلی و کلان سه مرحله رو، سه فاز رو از سر گذرانده است. فاز اول مال وقتی است که پیامبر بود و اطرافیان و صحابه ایشان، دوران جهاد بود، دوران جنگ بود، دوران پا گرفتن این تمدن بود، دورانی بود که دشمنان فراوان بودند و باید از این تمدن محافظت می شد. به همین سبب جهاد و مجاهده حرف اول رو می زد، بالاترین ارزش رو داشت و مجاهدان مهمترین و برترین مسلمانان محسوب می شدن، بیشترین ثواب، بیشترین پاداش مال اونها بود. این طفل نوزاد که معرض حوادث بود باید او رو نگهداری می کردن و طبیبانه و دلیرانه از او دفاع می کردن. این بخش اول است که شاید تا نزدیک یک قرن طول کشید و تمدن اسلامی گسترش پیدا کرد و مسلمان ها به اطراف رفتن، تقریبا تمام خاورمیانه بومی رو فتح کردن، مصر رو فتح کردن و غیره، و به این ترتیب این تمدن میخش در سرزمین تاریخ فرو گفته شد و چنان جا افتاد که تقریبا خیال مسلمان ها راحت شد از اینکه دیگر این تمدن برکنده نخواهد شد و آمده است که بماند و رفتنی نیست. بعد از این بود که دوران فقها فرا رسید. دوران فقها دورانی بود که در واقع متفکران قوم برای نظم درونی این تمدن کار میکردن. یعنی وقتی که شما این تمدن رو جا انداختید، حالا بعد از درون اون رو اداره کنید، مضبوط کنید، قاعده مند و قانون مند کنید، و این کاری بود که فقیهان میکردن. بعد از دوران فقیهان که قرن دوم و سوم باشد و ظهور و بروز مکاتب فقهی عمدتاً در این دوران صورت گرفت، شما وارد فاز سوم میشوید. فاز سوم در واقع اوج رشد تمدن اسلامی است، دوران اعتلاء اوست، وقتی است که در واقع نیازهای اولیه این تمدن برآمد، یعنی دشمنان تهدید بزرگی نیستند دیگه و از اون طرف هم نظم درونی کمابیش حاصل آمده. الان نوبت این است که به نیازهای عالی ترشون بپردازن. نیازهای عالی تر یعنی هنر، یعنی فلسفه، یعنی شعر و امثال اینها. به همین سبب در واقع در اوج اعتلاء این تمدن شاعران بزرگ ما، فیلسوفان بزرگ ما، هنرمندان بزرگ ما اینها به ظهور رسیدن تا حدود قرن ششم هفتم که دیگه بعد از او تقریبا ما انحطاط رو تجربه کرده ایم تا امروز. حافظ در واقع در همین نقطه عطف کم و بیش ظاهر شده است. یعنی همینم که میگوید که مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ. حالا این بلا فقط بلای مغولان نبود، بلای تیموریان نبود، اونها هم بودند و سهیم بودند، اما ظاهرا یه چیزی هم از درون به پوسیدن این تمدن کمک میکرد که بعد حافظ در اشعار خودش اونها رو اشاره میکرد. بعضی بیماری ها که به جان این جامعه دینی افتاده بود و تهدید جدی برای او بود، عاقبت هم این بیماری مهلک جزام بدن شد و این بدنه رو، این پیکره رو فرا گرفت. شعر از شاعر معاصر داریم، حسین منزوی، میگوید که اول دلم فراق تو را سرسری گرفت، این زخم مهلک دلم آخر جزام شد. در اونجا همین اتفاق افتاد. حافظ تقریبا در این دوران ظاهر شده، این پیشینه رو به خوبی پیش چشم دارد. و چرا میگیم این پیشینه رو پیش چشم داره؟ به خاطر اینکه نکاتی که در ابیات خودش مطرح میکنه و آشنایی که با ادبیات و با تاریخ سابق بر خودش داره نشان میدهد که همه اینها رو گویی که یک بار دیگر چشیده و آزموده و بعد مصلحانه و ناقدانه نسبت به اونها سخن میگوید و سعی میکند که همه ی هنر شاعری خودش رو به کار بگیرد تا این نکات تیره و تلخ رو با ما در میان بگذارد. این از یک جهت. از جهت دیگر، باز در تمدن اسلامی ما دو گونه تصوف داشتیم. تصوف ابتدا که ظاهر شد شاید به صورت یک ریاکشن، یک واکنش بود بر علیه تجمل طلبی و عشرت جویی دربارهای سلاطین و خلفایی که به نام اسلام بر مسلمانان حکومت میکردند. اون قصرهای افسانه ای هارون الرشید و هزار و یک شب و امثال اینا. اولین نوع تصوفی که میان مسلمانان ظاهر شد تصوف زهدی بود، تصوف زاهدانه بود، تصوفی که دعوت میکرد به ترک دنیا، دعوت میکرد به ترک تجمل، دعوت میکرد به ترک لذات دنیوی و اینکه معنویت و خداجویی اقتضا میکند که آدم هر چه کمتر از این جهان بردارد، هر چه تعلق او کمتر باشد. زهد ورزی در اون تصوف بالاترین ارزش بود. از همه مهمتر این که خدا در اون تصوف یک خدای مهیب بود، خدای بسیار ترسناک، خدایی که همه اقتدارش رو جمع کرده بود تا در دل بندگان خود ترس و مهابت بیفکند و مردم از ترس خدا، از ترس جهنم به وظیفه‌شون عمل بکنند. رابطه برده و ارباب، مهمترین و گویاترین رابطه میان انسان و خداوند شمرده می شد. شاید برترین نماد این دوران همان شخص شخیص امام ابو حامد غزالی باشه. غزالی وقتی که شما آثارش رو بخوانید چنین چیزی رو ببینید، یک مرد دانشمند، فوق العاده دانشمند، اما فوق العاده خائف از خداوند. خوف در حدی که می توان گفت ذهن او رو فلج کرده بود، اندامهای رو فلج کرد. در مقابل این خداوند چنان احساس بیپناهی میکرد که اگر او اراده کند، اگر او تصمیم بگیرد، اگر او خشمش بجنبد و بخواهد به غزالی آسیبی برساند، چه کسی و کجا و چگونه میتواند به داد او برسد، او رو رهایی ببخشد. در یک چنین بیپناهی مطلقی خود رو در مقابل خداوند میافت و لذا عمر او در ناکامی مطلق سپری شد. تلخ کامی مطلق که اگر من به سوء عاقبت مبتلا بشوم چه راه چاره‌ای وجود دارد. مفهوم سوء عاقبت بزرگترین دغدغه کسی مثل غزالی بود، بزرگترین دغدغه یک صوفی زاهد بود. این دعایی که گاهی ما بر زبان جاری میکنیم که خدایا عاقبت ما رو به خیر کن، این از همون جا می آید، یعنی از اون ترس از سوء عاقبت که در جان کسانی مثل غزالی چنان رخنه کرده بود و اونها رو ترسانده بود که همواره از خداوند طلب می کردن که اونها رو عاقبت به خیر بکنه. این مرتبه و مرحله و فاز اول تصوف زهدی و زاهدان است. بعد از اوست که ما با یک چرخش بزرگ روبرو میشیم و این بیشتر البته در تصوف ایرانی اتفاق میفته، یا در واقع ما بهترین شاهدهاش رو اینجا داریم. در این تصوف ما با چیزی روبرو میشیم که اون رو باید تصوف عاشقانه بنامیم، یعنی عشق به جای زهد، به جای خوف مینشیند. عشق به جای خوف می نشیند، یعنی بنده به جای اینکه از خدا بترسد با او دوستی می ورزد و انس می گیرد و خداوند به صورت یک محبوب بیکران ظاهر می شود که از او نباید ترسید، بلکه باید با او وارد یک رابطه مهرآمیز و دوستانه شد. بزرگترین نماینده این مکتب همون مولانا جلال الدین رومی است، اما قبل از او هم البته بوده اند کسانی که در همین وادی گام زده اند، در همین راستا حرکت کرده اند، اما جلال الدین بلخی خب این مکتب را حقیقتاً به اوج رساند. از این جهت او را بعد خاتم العرفا نامید. مکتب تصوف عشقی به دست او به خاتمت رسید. بهترین بیانگر این مکتب بود، به اوج رساننده او بود، بهترین آموزگار او بود، بالاترین تجربه های ممکن در این باب رو داشت و با ما در میان نهاد. حافظ پس از این دوتا آمده است. همونطور که مولوی میگفت که ما از پی سنایی و عطار آمدیم، حافظ هم از پی کی آمده؟ از پی غزالی و مولانا آمده است. یعنی تجربه تصوف زهدی رو داشته، تجربه تصوف عشقی رو هم داشته، هر دوتا رو آزموده، هر دوتا رو خونده، اهل این هر دو مشرب رو دیده و اونها رو آزموده. بنابراین حافظ وقتی در رسیده که از یک طرف انحطاط تمدن اسلامی رو میدیده و از طرف دیگر تصوف عشقی رو و تصوف زهدی رو در کنار یکدیگر میدیده، حالا آماده برداشتن گام تازه‌ای بوده است. تصوفی که حافظ از اون سخن میگوید که در واقع تصوف هم نباید نامیده شود، چیزیست از جنس تنعم. یعنی حافظ نه تنها زهد رو ترویج نمی کنه و بلکه عشق رو ترویج میکنه، حتی مایل نیست که بگوید که از این جهان باید کناره گرفت، این جهان رو باید به اهل جهان وانهاد، باید از تنعم و از لذت جویی کوتاه آمد. چنین چیزی نیست. سخن حافظ از این جهت سخنی است که یک مرتبه هم پیشتر از آن هاست. یعنی در واقع رسما سخنش این است که ما این دنیا رو باید جدی بگیریم. کی گفته که به خاطر زهد یا ترس از خدا یا به خاطر عشق به خدا این جهان رو ما جدی نگیریم، اینجا رو زندان بدانیم؟ حافظ چنین رأیی ندارد و این به دلیل اون تجربه است که مقدمه بر او نزد دیگران وجود داشته است و حافظ هم پوشیده که نسبت به اونها گام تازه‌ای رو به جلو بردارد. خب من فکر میکنم که تقریبا شما وضعیت حافظ رو اکنون میدانید که چگونه است و در چه فضایی سخن میگفته و چه پول بار بزرگی از تجارب رو با خودش حمل میکرده و که ما رو با خودش وارد فضای قرن 8 هجری کرده است و در اونجا کوشیده است که اندیشه های خودش رو با ما در میان بگذاره. یک تقسیم بندی کلان دیگری رو هم مایلم انجام بدم که اون هم باز به جایگاه بخشیدن به حافظ کمک خواهد کرد. پاره از کسانی که با آثار من، نوشته های من آشنا هستن، می دانند که در اونجا من سن و دینداری رو در پاره از نوشته ها معرفی می کنم. دینداری معیشت اندیش، دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش. گمان من این است و اگر رسیدیم بعدا من این رو به تفصیل بیشتری نشان خواهم داد که حافظ از دینداری معیشت اندیش و معرفت اندیش عبور کرده بود به دلیل همان تصوف عاشقانه و پا در مرحله دینداری تجربت اندیش نهاده بود. این دینداری تجربت اندیش بخشی و پاره از همان مفهوم رندیست نزد حافظ که از کلیدی ترین مفاهیم حافظان است. لذا شما حافظ رو این چنین ببینید، کسی است که پس از سعدی آمده، پس از عطار آمده، پس از مولوی آمده، پس از ادبای بزرگ آمده، همه اینها رو زیر نظر گرفته و از همه اینها هوشمندانه و هنرمندانه تغذیه کرده، به انحطاط این تمدنی که در اون میزیسته نظر میکرده و اینکه روزی اوجی داشت، تنعمی داشت، رونقی داشت و اکنون در مرحله نزول است، به جریانهای تصوفی و عارفانه پیش از خود نظر میکرده که ابتدا چگونه آغاز شدن و به کجا انجامیدن و احیاناً دنباله اونها چگونه باید باشه، و اصناف دینداری نظر میکرده که دینداری نزد عامیان، نزد روحانیان، نزد صوفیان چگونه است، دینداری نزد متفکران، فیلسوفان چگونه است، و باز چگونه میتوان اون رو یک مرتبه فراتر برد، متعالیتر کرد و از منظر مرتفعتری در او نگاه کرد. همه اینها رو در کنار یکدیگر نهاده، بعدم البته نبوغ خود او و تجربه های شخصی او هست که بر اینها افزوده شده و این مجموعه، این کوره آتش فشانی شده است که ما اکنون به منزله و به نام دیوان حافظ با خودمون داریم. چه رازها در او هست، چه نکته های عالی در او هست که به هر حال با اهلش سخن میگوید و راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. خب همه اینها رو من گفتم، اما هنوز یه بیت یا نیم بیت از حافظ هم برای شما نخوندم و این البته جفا هم بر شماست و هم بر حافظ است. خب اگر بنابراین باشه، حالا ممکن است شما از من بپرسید اگر حافظ اینجا آمده بود و امشب میخواست با شعر خودش رو معرفی بکنه، دست کم یک اینترودکشنی نسبت به خودش بیان بکنه، از کدام غزل آغاز میکرد؟ کدام یک از غزلهای موجود در دیوان خودش رو انتخاب میکرد؟ اگر البته خیلی با ما لطف میکرد یک غزل جدید به خاطر این مجلس میسرود که فعلا دستمون کوتاه هست و چنان آرزوی رو نمیتوانیم تحقق یافتنی بشماریم. ولی من گمان میکنم که اگر حافظ امشب در میان ما حضور میافت، شاید این غزلی که من میخوانم یکی از غزلهای محتملاً انتخابی او بود و لذا به همین خاطر و با این احتمال من کام شما رو شیرین میکنم با خوندن این غزل، فقط از باب مستوره، از باب نمونه و از باب اینکه حافظ خودش رو چگونه معرفی میکند، تا بعدن که فراغت و فرصت بیشتری داشتیم در اطراف همین غزل و پاره از غزل‌های دیگر او سخن به تفصیل بیشتر بکنیم. خب اون غزل این است: فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، مرغ طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، سایه توبی و دلجویی هور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، گر خورد خون دلم مردم که دید رواست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم بکند بنیادم. حافظ در این بیت حقیقتا غزل خودش رو خوب معرفی کرده است. البته از غزلهای دیگر حافظ هم باید وام گرفت و در کنار این چید تا کاملا یک حافظ شناسی عمیق و لطیف از دل آن بیرون بیاد، ولی همین هم خیلی خوب نشان می‌دهد. دو تا مفهوم کلیدی ما در حافظ داریم، یکی عشق است و یکی رندی که شما کلمه عشق رو در اینجا می‌بینید، یکی مفهوم آزادی که باز در این غزل می‌بینید، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، یکی این که من حافظ به منزله یک انسان موجود ناشناختنیم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. در جای دیگری حافظ داره، وجود تو معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسان. این که این وجود آدمی یک معماست، یک راز است، یکی از اون بزرگترین رازهایی است که در دیوان حافظ آمده است و حافظ کوشیده است که گاهی و در جاهای پرده‌ای رو کنار بزند و قدری از این راز رو با ما در میان بگذارد. اصلا تمام دیوان حافظ، تمام سیر فکری او و سیر هنری او به دنبال گشودن این کتاب وجود آدمی و خواندن برگه‌ها و صفحه‌های از اوست و به دست دادن و آشکار کردن و گشودن پاره‌هایی از این اسرار. و بعد هم این که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، که در حقیقت میگوید که ما از جهان دیگری آمدیم، اما وقتی به این جهان رسیدیم اون جهان رو فراموش کردیم. معنی فراموش کردنم این است که فعلا ساکن این جهانیم و حق این جهان رو باید ادا کنیم. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کنه. اگر فرصتی بود من برای شما خواهم گفت که چگونه این دیدگاه در تقابل مستقیم است با دیدگاه بزرگانی مثل مولانا که وطن اصلی ما رو جای دیگری می دانند. ولی حافظ می گفت که ما که آمدیم اینجا دیگه فکر اون وطن نیستیم، وطن ما حالا همین شده است. یاد دارید از مولانا که میگوید بلال وقتی که فوت میکرد همسرش نشسته بود در کنار بستر او و گریه میکرد، میگفت که امشب به قربت میری، امشب از یاران و نزدیکانت جدا میشوی، گفت زوج جفت امشب غریبی میروی، از دیار و یار غایب میشوی، گفت نی نی بلکه امشب جان من میرسد خود از غریبی در وطن. گفت درست عکسشه، من اتفاقا از قربت دارم به وطن میرم، وطن اصلی ما اونجاست و ما اینجا به قربت آمدیم، ما اینجا خانمون نیست، ما دور افتادیم از دیار اصلیمون. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ما از اونجا دور افتادیم. ولی در شعر حافظ شما این مفهوم رو و این مضمون رو که نمیابید هیچ، بلکه درست عکسش رو پیدا میکنید. در واقع حافظ حرفش این است که فعلا وطن ما اینجاست، فعلا ما در این وطنیم و تمام احکام وطن بر اون مترتب است و لذا باید خانه بسازیم، باید جدی بگیریم و باید چنان که گفتم حقش رو ادا کنیم. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. خب این غزل غزلی است که چنان که گفتم به طور خیلی کلان تصویر حافظ رو از خود و از آدمیت در واقع از بشریت نشان می‌دهد و میماند برای اینکه ما بعداً درباره او بیشتر سخن بگیم. من فعلا می‌خواهم بگویم که اگر بخوایم در یک کلام بفهمیم که حافظ چرا اینقدر اهمیت داره و چرا سخن گفتن از حافظ جدی و مهم است، همون سؤالی که ابتدا مطرح کردم، چرا حافظ، چرا به او پرداختن، چرا از او درس گرفتن، تا پاسخ این سوال رو الان میخوام عرض کنم. حافظ البته میتواند برای اهل ادب خب حرف زیادی داشته باشه، ولی به تعبیر یکی از نویسندگان بازوق ما، حافظ هم نکات ادبی دارد هم نکات ابدی دارد. آن نکات ادبی مال ادیبان، ولی نکات ابدی هم دارد، یعنی حکمت‌های جاودانه دارد که برای هم است. گفتم که حافظ شاعر زندگی است، لذا اون چه که شما در یک زندگی انسانی به معنای واقعیش میابید از چیزهایی که منفورن مثل گناه گرفته، اینها رو جدی میگرفت و دربارش سخنان نیکو و آموزنده میگفت، تا برسد به دغدغه های فرد انسانی مثل عشق، مثل غم، مثل محبت و امثال، تا برسد به نقد اجتماعی که نقد جامعه روزگار اوست، همه اینها رو شما در شعر حافظ پیدا میکنید. شما در شعر مولانا فی المثل نقد اجتماعی چندان زیاد پیدا نمیکنید. تا بخواهید در تفقد احوال باطن، ذره‌بین های اون بزرگوار تیز است و قدرتمند، اما نقد اجتماعی تقریبا هیچ پیدا نمیشه در شعر مولوی. در شعر سعدی نقد اجتماعی ضعیفه، به عوض عنصر وعظ و نصیحت بسیار قوی است. شعر حافظ یه چیزی بینابین ایناست، هم حکمت نظری است هم حکمت عملی است، و من حیث المجموع نوعی اگزیستانسیالیسم، بنای مثبت کلمه، یعنی وجود انسان رو شناختن و با تمام لایه‌های او هم نوایی کردن و این تار رو از پود جدا کردن و این اعماق رو بر آفتاب افکندن و پیش چشم نهادن. و همین دلیلم هست که شعر او به تعبیر خود حافظ بیت الغزل معرفت است، هم لطف سخن دارد و هم بیت الغزل معرفت است. خب سر این که حافظ توانسته این چشم رو پیدا بکنه و سر این که ماندگار شده و سر این که برای ما حرف داره که بزنه چیست؟ بنده پیشنهادی دارم در این باب، یعنی نکته ایست که خب دیرگاهی است که من در شعر حافظ دریافتم و اکنون با شما در میان میذارم. بعدن هم البته در باب او میتوانیم سخن بیشتری بگیم. حافظ به تعبیر امروزی که به کار میبریم یک پلورالیست است، یعنی به تنوع وجوه مختلف زندگی و به تنوع وجوه مختلف جهان آفرینش بسیار حساس و بسیار آگاه بوده است. ببینید ما به دلیل وضعیت خاص ذهنی که داریم، این همه آدمیان، ما سعی میکنیم کثرت‌ها رو تبدیل به وحدت کنیم، فیلسوفان از همه بیشتر. من یادمه که در یک کتابی که راجع به ویتگنشتاین بود، Conversations with Wittgenstein، یکی از شاگرداش با ویتگنشتاین قدم میزده و همینطور با او سخن میگفته و به طور خیلی ساده‌ای پرسش‌های رو در میان میگذاشته و ویتگنشتاین هم پاسخ میداده. در یکی از این نکات نیکوی اون کتاب آمده که ویتگنشتاین به این شاگرد خودش گفت فرق من با هگل این است، هگل سعی میکرد کثرت‌ها رو به وحدت بدل کنه و من سعی میکنم اون وحدت‌ها رو به کثرت بدل کنم. یعنی این رنگارنگی رو ببینم، در همون رنگارنگ بودنشون، این گوناگونی رو که در این عالم هست ببینم. چرا باید ما یه مفاهیم بلانکت کانسپتس بخوریم، مفاهیم بزرگی رو بیاریم، همه چیز رو زیر اونها بپیچونیم و مخفی بکنیم، بگیم ما همه انسانیم پس یه مفهوم انسان کافیست برای اینکه همه ما رو توضیح بده؟ اینطوری نیست. ما هر کدوممون یه جور انسانیم. درسته که یک کلی 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 کلان به نام انسان بر همه ما صادق است، اما شما گمان نکنه اگر گفتید انسان تکلیف همه ما رو با این یک کلمه معلوم کردید. هر کی انسان است برای خودش، یا عالمی است اصلا با دیگری متفاوت. این تنوع رو و این تکثر رو و این گوناگونی رو و این تفاوت ها رو دیدن یه چشمی میخواد که باید باز کرد، باید گرفت، باید آموخت و باید اصلا مورد عطای الهی قرار بگیره. همه کس نداره این رو. شما نگاه کنید، من این مثالی براتون بزنم. همه ما اینجا البته بنده، ولی شما یه ساعتی به دستتون هست، این ساعت ها رو نگاه بکنید الان. بالاخره کم و بیش بدم نیست که به من بگید اصلا ساعت چنده چون من بله نه خیلی خوب ببینید الان این کسرت رو ببینید تفاوت رو 9 10 دقیقه به 9 5 دقیقه به 9 7 دقیقه به 9 حالا فرض کنید همه این ساعت‌های اینجا 7 دقیقه به 9 بود این که دقیقه‌ش ثانیه‌اش چی ثانیه‌هاش هم مثل همه اینطوری ثانیه‌هاش هم مثل هم باشه عشر ثانیه‌هاش هم مثل اصلا اینطوری نیست تازه این ساعتی است که همه ما با یه مبدأ میزون می‌کنیم و اینجوریه توجه می‌کنید اصلا این جهان جهانی نیستش که شما فکر کنید توش یک ثانی تقریبا ناموجوده و ناممکنه ناهمسانی، گوناگونی، رنگارنگی از اون پایین ترین مولکول ها و اون ساختمان های ژنتیک و گروه های خونی و هر سلول های ما بگیرید بیاد تا همین عالم کلان همین ساعتی که همه ما به دست اون بستیم و هر چیز دیگری که شما در این جهان میبینید یه بار بنشینید سعی کنید که یه دونه کلمه رو یا یه حرف رو مثل حرف جیم رو دو بار شبیه هم بنویسید اگر تونستید شما که چی به ماشین بدید باور کنید 100 بارم از ماشین جیم بیاد بیرون از کامپیوترتون با هم تفاوت داره اینا. جهان یه چنین جهانی است ما غفلت داریم از این اینقدر گوناگون است این عالم اینقدر متنوع است وقت ما فکر میکنیم که با 4 تا حرف کلی میتونیم عالم رو اداره بکنیم با 4 تا حرف کلی میتونیم اصلا حقیقت رو بشناسیم و معرفی بکنیم این همون غفلتی است که متاسفانه بیشتر از مردم عادی فیلسوفان به او گرفتارن برای اینکه کار فیلسوف اصلا مفهوم سازی است اونم مفاهیم کلان برای چی برای اینکه اشیاء و مصادیق گوناگون رو زیر چتر واحد ببرن با این زیر چتر واحد بردن اصلا تنوع ها نادیده میمانند اصلا انکار میشوند به کناری میروند و با همه یک معامله یکسان میشود در حالی که سابجکت به هیچ وجه یکسان نیست یه هنرمند خیلی خوب میتونه این تنوع ها رو ببینه و بر حسب این تنوع ها سخن بگه و حرفش رو با ما در میان بگذاره چون میدونید در عالم هنر اونایی که تجربه هنری داشتن این رو خیلی خوب می‌دونن اصلا یکسان ماندن عین رکود هنری است شما هنرمند نیستید اگه کار دومتون مثل کار اولتون باشه شما معلم خوبی هستید اگر که تا 3 سالگی هم سر کلاس میرید مثلا فلان درس ریاضی رو میدید همش همونا رو بگید اشکالی نداره ولی هنرمند اصلا اینطوری نمیتونه باشه اگه شعر دومش مثل شعر اولش باشه فاتحه‌شو باید خون این باید تنوع رو تجربه کنه تو هر کاری تو هر قدمی تو هر واژه‌ای یه چنین موجودی حساس میشه نسبت به اصلا این گوناگونی این تنوع من بعدن برای شما خواهم گفت که حافظ از همین راه هست از راه همین پلورالیسم واقعی آزموده چشیده تجربه شده است که در واقع بعدن به اینجا میرسد که در جامعه هم ما باید به یک نوع پلورالیسمی راه بدهیم من به شما عرض میکنم که از همین اندیشه پلورالیسمی یعنی تسلیم به رنگین بودن عالم شدن و نکوشیدن برای همسان کردن امور متفاوت است که حافظ این همه پیام‌آور مداراست من به یاد نمیارم هیچ شاعری به اندازه حافظ از مدارا و مروت سخن گفته باشه این یه پایگاه فلسفی داره یه پایگاهی در جهان بینی حافظ داره مدارا این نیستش که صلوات بفرستین با هم دعوا نکنید نه مدارا خیلی چیز عمیق تر از این حرفا یه انسان شناسی خیلی عمیقی پشت سر این نهفته است حداقل این ازش که یک مصلحت عملی توشه که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا ولی نه چیز خیلی بالاتر از این حرف است این به نظر من شاید کلیدی ترین بخش در جهان بینی حافظی باشه بعد از آن است که شما به عشق میرسید به رندی میرسید به مفهوم مدارا میرسید به ترک تعصب میرسید به ترک تظاهر و نفاق و ریا میرسید به ترک ترشرویی میرسید به اعمال خوشرویی میرسید و حتی به یه نقش مثبتی در گناه میرسید که در سخنان حافظ آمده است همه اینها رو بر اون جهانبینی تنوع پسند و رنگین بین حافظی باید بنا کرد خب با این شعر حافظ من سخنم رو ختم کنم که هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. و سلام علیکم.